خارج اصول جلسه 36 یک شنبه 19 نوامبر 1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوالی شده قدری مربوط به گذشته است، ما فراموش کردیم، منتقل شد به امروز. گفته شده اگر به جای من اتلف مال الغیر گفته شده بود من، یا مثلا آکل الالف کذا و کذا، بعد یک کسی حیوانش رو رها میکرد در مزرعه، آیا ضامن بود؟ چون صاحب حیوان که آکل الالف نیست. خب یادتونه دیگه، اون بحث سبب و مباشر به اونجا میخوره. ما اونجا گفتیم که چون دلیل ما من اتلفه مال الغیر، من اتلف صاحب حیوان رو هم میگیره، صاحب حیوان آکل الالف نیست ولی متلف هست. حالا ایشون سوال کرده اگر آکل الالف بود شامل نمیشد. اولا محض خاطر فاضل ارجمند عرض کنم که اولا نه ما من اتلف داریم، میدونید که نه آکل الالف داریم، من اتلف هم نداریم. اینکه بعضیا فکر کردن من اتلف مال الغیر فهو له ضامن روایته، این اصلا روایت نیست. دیدم خیلی ها نوشتن روایت من اتلف، بعضی هم حواسشون بوده که روایت نیست ولی خواستن درستش کنن به عنوان روایت، ولی نه، من اتلف یه جمله ایه مستاد از چند روایت، چندین دلیل، والا خودش نیست. پس ما نه من اتلف داریم نه آکل الالف داریم. این اولا. ثانیا حالا لو فرضنا تو دلیل اومده بود که اگر کسی آکل مال غیر باشه، مثلا آکل الالف باشه، میدونید که این کلمات که خصوصیت نداره، مسلم وقتی حیوان علفی رو میخوره حتی اگر دلیل آکل الالف بود بازم شامل صاحب حیوان میشد. اصولا اکل در اینجا به معنای خوردن نیست، جویدن نیست، به معنای همون تلف کردنه. یادتون باشه در یکی از بحثای فقه، این دیگه مربوط به فقهمون میشه، میگفتیم گاهی واژه ماخوذ در دلیل واژه خاصیه ولی این واژه طریقیت داره به خیلی از کلمات، اینو در فقه توضیح دادیم. بس جواب سوال فاضل ارجمند ما اینه که اگر آکل الالف هم بود شامل صاحب حیوان میشد، چون اینجا به معنای همون مصرف کردنه. این رو اگر دقت کنید ممکنه خیلی جاها استفاده کنید. کدام آیه هست که میفرماید که میتونید از بله از لا تاکلوا، چیه اون آیه، نخورید از بیوت مگر بیوت آبائکم ابنائکم، که فکر کنم 11 مورد رو میشماره. آیا اونجا مراد از اکل خوردن یا مثلا بهره بردن هم هست؟ حالا انسان یه غذایی برداره بعدن بخوره مثلا، آیا شامل نمیشه؟ خب یه مقدار جای بحث و گفتگو داره اون آیه. سوال دیگری کردن، گفتن که آیا ترک هدایت یا ترک امر به معروف و نهی از منکر اگر منجر به خسارت مالی یا جانی بشه زمانی رو متوجه تارک میکنه؟ باز مناسبت سوال رو ذهنتون هست؟ سوال این بود که سبب، سوال کردی که از آقایان آیا ترک فعل سببه یا نه، ترک فعل، که جواب دادیم موارد فرق میکنه. اگر مسئولیت متوجه آدمه چرا سبب نباشه؟ مثلا پزشک کشیک در وقت کشیک بره بگیره بخوابه، بعد یه مریضی صدمه ببینه به خاطر خوابیدن این آقا، این آقا مسئول نیست، زامنه دیگه، پزشک کشیک دیگه، زامنه. حالا سوال کردن اگر یه کسی وظیفش هدایت امر به معروف، من اضافه کنم مسئله گفتن، آیا مسئولیت داره یا نه؟ نمیدونم چقدر حافظه دارید، شاید بعضیاتون هم نبودید. اون مورد چیز بود، مورد پارسال کتاب القضا، ما یه بحثی راجع به زمان کسی که مسئولیت داره، مثلا مسئله میگه اشتباه میگه، مسئله میگه اشتباه میگه، حالا ایشون سوال نکرده مسئله رو اشتباه بگه، سوال کرده ترک هدایت. خب جواب کلیش اینه که نه، به صرف ترک هدایت یا ترک امر به معروف نمیتونیم بگیم طرف زامنه. ولی مثلا فرض کنه یه نفر روحانی کاروانه، روحانی کاروانه و یه مسئله رو باید بگه، فرض کنید مثلا شرایط قربانی رو باید بگه ولی نمیگه. حالا البته الان مسئله مورد نداره ها دیگه، اختیار از دست روحانی کاروان و حاجینا بیرون رفته. یه کسی که مسئولیت جمع و داره، عرض کردم روحانی کاروانه ولی مسئله نمیگه، حالا یه دفعه یه مسئله شازیه، توجه میکنید، یه مسئله نادریه، اما یه دفعه یه مسئله است که قاعدتا باید بگن به زائر، خب این آقا نگفت، آره یا تنبلی کرد یا حواسش نبود، خب بعد اون طرف کاری کرد که مثلا کفاره بیاد گردنش. حالا اگه موردی باشه که کفاره داشته باشه، خب اینجاها ممکنه بگیم که یا اشتباهی قربانی کنه به خاطر نگفتن مسئله و بعد دوباره باید قربانی کنه، مقصرم روحانی کاروانه. به نظر میرسه اینجور موارد استناد باشه. ببینید دیگه هیچ سوال رو مورد نکنید و نکنیم، معیار استناده. این حرفایی هم که ما میزنیم، همش بر اون محور استناد میچرخه. خب یه روحانی کاروان در یه مسئله مبتلا به اگر کوتاهی کنه مستند بهش، میگن شما باعث شدی. اما یه کسی که نه، مسئولیت نداره، حالا یه روحانیست تو کاروانه، زائره، بیانم نکرد، پس موارد فرق میکنه. همون بحثی که گفتم چقدر بحث قشنگیست، این ترک فعل، رابطه سببیت با ترک فعل، این و تشخصات، تعینات ترک فعل رو. و بالاخره سوال کردن یکی از آقایون که از بحث اخلاق دیروز ما، گفتن شباهت فاطمه زهرا سلام الله علیها با لیلة القدر، آخر من دیروز یادتون باشه گفتم لیلة القدر شب در واقع تجمیع حوادث و وقایع و اینهاست در لیلة القدر، و قرآن در اون شب نازل میشه، شباهت داره با شأن ام الائمه بودن فاطمه. حالا ایشون گفتن آیا از جهت لیلة القدر خیر من الف شهر هم مشابهت هست؟ دیگه حالا تأمل کنید، من الان علل حساب چیزی به نظرم نمی رسد، ولی ممکنه خوش سلیقه‌ای فکر کنه و برسد. اگر اجازه بدید بحث رو شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقایان، ما یه دعوایی درست کردیم بین محقق دوانی ملا صدرا، البته تو مسئله آقای اصفهانی و آقای خویی و اینا رو هم داریم، ولی دیگه اونا رو ما فاکتور میگیریم. مرحوم ملا صدرا در مورد اشتقاق حداد فرموده که مسلم از حدید که مشتق نیست. شاید دوانی میخواست بگه از حدید مشتقه. ملا صدرا میفرماید که حالا به تعبیر من، از کی تا به حال جوامد شده مبدأ اشتقاق؟ از کی؟ حدید جامده، یعنی مصدر نیست، منظور اینه ها، مصدر نیست، اسم مصدر نیست، چطور میتونه مبدأ اشتقاق باشه در حداد؟ این حرف جناب صدرا. میگی پس شما چی میگی مبدأ اشتقاق؟ میگه خدا، حالا به تعبیر باز ما، خدا خیر بده به تراشیدن، میگیم تحدد یا تشمس یا حدیدیت شمسیت. نگید خود چه فرق میکنه، تحدد و تشمس مصدره، بله میتونه مبدأ اشتقاق باشه، ولی حدید مصدر نیست، نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه. ما بعضی رفقا رو داریم، حالا من نام نمیبرم، اینا الفاظ میتراشن، یعنی نگاه میکنی میبینی هیچ جا نیست، ولی خب میبینی طرف مثلا میگه خصائص، حالا چیز نه خصائل، بعد میری میگردی مثلا خصائل کدام لغت، عرب، فارس، میبینی مثلا مخصوص طرف. حالا مرحوم صدرام نمیدونم اصلا تحدد تشمس اینا داریم مثلا که حال ایشون میاره و میگه. مرحوم صدرا یک کمی آزاده، یعنی خودش رو شاید خیلی مقید به بعضی از نکات نکنه. ببینید ما در اینجا با جناب صدرا حرف داریم و قهرن رو حدادم حرف داریم. حرف ما با صدرا اینه، کی گفته جامد نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه؟ فضلا رو این جهت فکر کردید؟ شاید بگید نه مبتلا به نبوده. خب حالا فکر کنید، واقعا جامد نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه؟ حالا اگر کسی استحجره بگه، استحجره تین عرب میگه دیگه، یعنی گل سفت شد، شد مثل سنگ، بعد بگیم استحجره از چی اومده با این معنایی که داره، میگه از حجر، میگیم حجر اسم ثلاثی مجرد جامده، میگه باش آیه ای داریم، روایتی داریم از ناحیه خداوند و پیغمبر که جامد نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه. اصلا آقایون مبدأ اشتقاق یعنی چه؟ اشتقاق چیه؟ مبدأ اشتقاق چیه؟ میدونید که مبدا اشتقاق از اینجا پیدا میشه که یک کلمه ای کسی به کار میبره، بعد به مناسباتی که مرتبط به همین کلمه باشه میخواد مشتق درست کنه. مثلا عرب میگه حجر، همین مثال عوض نکنی، حجر. بعد میخواد تو صحبتاش بگه این گل صف شده یا صف میشود، میگه زودی مصرف کن و الا مستحجر میشه، سنگ میشه، مثل سنگ میشه. یعنی اصلش حجر بوده با معناش. بعد میخواد تو مناسبات حجر فعل ماضی به کار ببره، فعل مضارع به کار ببره، اسم فاعل به کار ببره، فعل امر به کار ببره، میاد از همین فعل درست میکنه، میگه استحجره، یستحجرو، استهجار. ابن فارس میگه استهداد، از حدید فعل مصدر درست میکنه، استحد، یستحد و استهداد درست میکنه. بعد اگر بگیم خب اگه این طوره، پس از ماده حدید اومدن مشتق درست کردن، حداد درست کردن. مناسبتش هم که میدونید، چرا به خیاط نمیگن حداد؟ چرا به قصاب نمیگن حداد؟ چون با آهن سر و کار نداره. اما حداد شب و روز با آهن سر و کار داره. اشکال داره؟ یعنی بگیم مبدع اشتقاق حداد حدیده، مبدع اشتقاق لابن کسی که حالا شیر میفروشه یا شیر زیاد داره لبنه، مبدع اشتقاق مشمس آبی که آفتاب خورده شمسه. چه دلیلی مرحوم صدرا دارن که اینو میخوان رد کنن؟ مرحوم صدرا میدونید چی بگم بهتون؟ یه ذهن جسارت نباشه ها، یه ذهن ابتدایی نسبت به این. ایشون فکر میکرده مبدا حتما باید مصدر باشه. از اولم روز اول به من و شما همینو یاد دادن. نمیدونم ما اولین جمله که خوندیم تو طلبگی سال 52 ما طلبه شدیم، روز اول که رفتیم سر کلاس کتاب جامع المقدمات رو دست ما دادن، اولی اشتباه رو اون روز به ما یاد دادن. بدان مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز می‌گردد. صرف میر، شرح امثله، شرح امثله و امثله و شرح امثله جامع المقدمات. یعنی مرحوم ملا صدرا تو همون شرح امثله مونده ایشون. البته منافات هم نداره که خدای فلسفه باشه، گاهی وقتا یه کسی در یه جهتی خدایی میکنه، سترگی میکنه، اما یه در یه جهتی همون ذهنیت عامیانه رو داره. مرحوم صدرا آقایان انشالله که از دست ما راضی باشن، ما ارادت بهشون خیلی داریم، به هر حال حالا بعضیم خوششون نمیاد گاهی ما نام میبریم. مرحوم ملا صدرا ذهنیتش همون ذهنیت شرح امثلهی ماست که مصدر اصل کلام است، یعنی مبدعه، و از وی نه وجه باز میگرده. بعد میبینه حدید که مصدر نیست، حدید، بله حدید. خب میگه پس حدیدیت مصدر جعلی یا تحدد درست میکنه، در حالی که بعد که یه مقدار اومدید جلوتر، نمیدونم یادتون هست یا نه، بعضی ها گفتن نه مصدر اصل کلام نیست، چون خودش هم هیئت داره، اسم مصدر اصل کلامه، اسم مصدر. من تو ذهنم هست یه جایی خواندم مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش، بعضی ها میگن فعل اصله، فعل اصله. این روزا بارها از ما شنیدید، نباید یادتون رفته باشه، ما میگیم چی اصله، چی اصله؟ نه مصدر، نه اسم مصدر، نه فعل، نه هر چه که شما تلفظ کنید، چون باز خودش هیئت داره دیگه و مبدا داره. مثلا در ضربه، ضرب نگید اصل کلام ضربه، ضربم ماده داره و هیئت، مثل ضربه هیچ فرق نداره. سر سوزنی ضربه با ضرب فرقی نداره. مبدع اشتقاق اینا میدونید چیه؟ ره ره به کنار هم، البته نه صرف کلمه بدون معناها، حواستون باشه که من میگم ره ره به با همون معنای جالب اینه که از معنام نمیتونیم به شکل، چون اگر بگیم زدن میشه مصدر، بگیم زد میشه فعل، بگیم زننده میشه اسم فاعل. اما تو ماده زدن، تو ماده زدن اصل اینه. فارسی هم همینه ها، فارسی اگر دقت کنید میگم بن، بن کلمه مصدر با دال و نون، زدن یا تا و نون کشتن، بن زدن نیست، بن میزند نیست، بن همین زد، البته هیچ تعبیری ازش نکنی ولی همین معنا. چقدر لغات بعضا دقیقه. ابن فارس رو نگاه کنید وقتی میخواد، حالا خودش این کار رو کرده یا ویراستارا کردن، مثلا ضربه رو میخواد معنا کنه، نمینویسه ضرب، ز مینویسه، نقطه میذاره، ر مینویسه، نقطه میذاره، ب، یعنی این ماده با معنایی که داره و این معنا تو همه هست، تو زد، میزند، ضارب، مضروب، زد، همه اینا زدن. ببینید مبدأ اشتقاق، مبدأ اشتقاق مرحوم سر را این تصور رو داره و لذا زیر بار نمیره که حدید مبدأ اشتقاق حداد باشه. ما چه نگاهی داریم؟ ما نگاهمون اینه که مبدأ اشتقاق یعنی یک کلمه بیاد بعد واضح بخواد تو استعمالات مختلف توسعه بده، کلمه حجر بیاد، کلمه حدید بیاد، بعد اینو میخواد توسعه بده. کسی که شغلش آهنگریه میگه حداد. پس ببینید ما در نسخه اولی که امروز میپیچیم میگیم ابا نداریم که بگیم مبدأ اشتقاق جامده و یه نوعی آقای دوانی رو تأیید کنیم. ضمناً بهتون بگم اینام چیزایی نیست که یه وقت شما بگید که فلانی، اینا رو باید صرفی ها بگند. دقت کنید اگر اینو نگم شب برید خونه ممکنه براتون سوال پیش بیاد، اصلا این کاری که ما داریم میکنیم مگه به ما مربوطه؟ اینا به لغت مربوط نیست، به عرف مربوط نیست، به علم صرف مربوط نیست. میدونید که اینا چیزایی نیست که به اونا مربوط باشه. هر لغت باید معنا رو بگه، اما تحلیل معنا با لغت نیست. صرف لفظ رو میگه، صیغه ها رو میگه، اما این که مبدأ اشتقاق متفاوته این وظیفه صرفی نیست. به همین خاطرم شما در کتاب صرف این حرفا رو نخوندید، شاید اولین بار مثلا دارید برخورد میکنید. پس آقایان اولین نسخه رو ببندیم. اگر کسی بگه حداد از حدید آمده و حداد نه یعنی کسی که یه تکه آهن توشه، حداد یعنی کسی که مزاول و صانع و مستعمل و سر و کار داره. مزاول یعنی کسی که سر و کار داره، سر و کار داره با آهن، یک کسی سر و کار داره با شیر، یک کسی سر و کار داره با ماست، چه میدونم یک کسی سر و کار داره با گوشت، لحام مثلا، نمیدونم عربا میگن یا نمیگن. یک کس به قصاب بگیم لحام، بگیم لحام دیگه چه صیغه‌ایه، بگیم یعنی ایشون با گوشت سر و کار داره، قصاب دیگه. فعل صیغه مبالغه یا صفت مشبه از لحم درست کنه، میگیم لحام مثلا، میگم حالا نمیدونیم داریم یا نداریم. خب آقایون، کل حرف ما تو این نسخه اول به این برگشت که مرحوم صدرا فکر میکرد نمیشه حدید مبدا اشتقاق باشه، ما گفتیم میشود، نقطه تمام. بله بلندتر بفرمایید. ببینید کلام صدرا روشنه، شاید اون شاید این، البته احتمال سعیتون مشکور، اما عبارت روشنه. ایشون همونی میخواد بگه که دیگران میگن، من تا دوانی گفتود مبدا میتونه جامد باشه، ایشون میگه نمیتونه. حالا اینو بذاری تو دو تا نسخه دیگه داریم، دو تا نسخه دیگه داریم، ببینیم اون دو تا نسخه چیه، شاید مطلب شما رو حل کنه. اجازه بدید آقایون، نسختون اخرى. یعنی چه نسختون اخرى؟ یعنی یه جور دیگه حرف بزنیم ببینیم این چطوره. ببینید یه کسی بگی که آقای صدرا، آقای دوانی، شما دنبال مبدا اشتقاق میگردید در حداد، در لابن، در مشمس، دنبال مبدا اشتقاق میگردید. میگن آره دیگه، بحثمون سر همینه. میگیم اشکال داره مبدا اشتقاق، همون کلمه اصلی باشه. بنا شد در حدید و حداد و استحده کلمه اصلی چی باشه؟ ه دال، دال با دو تا دال، درسته؟ یا مشمس، در مشمس شین، میم، سین، مبدا اشتقاق باشه. عین جاهای دیگه چطور شما در ضرب، در کتبه، در هزاران جای دیگه میرید عقب 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 تا اون بن اصلی رو پیدا میکنید. میدونید که بن به اون میگن که تو همه مشتقات میاد. مثلا حدید و حداد لفظ مشترکش ه و د و د هست، اما در حداد الف زیادیه، در حدید یا زیادیه، در استحده همزه سین ت زیادیه، اینو میگن بن دیگه، در ضربه ر ر ب، این بنه، بقیه دیگه زیادیه. تو ضارب الف میاد، تو مضروب میم و واو میاد و هاکذا. بگیم اینم مثل جاهای دیگه، چرا دنبال مبدا اشتقاق میگردید؟ اصلا کی گفته مبدا اشتقاق حدیده؟ ما میخوایم نسخه اولو ببندیمش، باطلش کنیم. کی میگه مبدا اشتقاق حدیده؟ کی میگه مبدا اشتقاق تحدده، حدیدیته که شما میتراشید؟ مبدا اشتقاق ه دال دال، منتها این مبدا اشتقاق گاهی در قالب حدید خودش رو نشون میده که بر شیء سخت اطلاق میشه، گاهی خودش رو در حداد نشون میده که به کسی میگن که با آهن سر و کار داره، با همین شیء صلب، شیء محکم. گاهی خودش اصلا در فعل نشون میده. من براتون عبارتی از ابن فارس آوردم که جناب ابن فارس میگه گاهی وقتا عرب از همین ماده ح دالدار فعل درست میکنه، میگه استحد، شاید به معنای اشتداد، یه چیزی که صلابت پیدا کنه، اشتداد پیدا کنه گفته بشه استحد. خب از این بحثم، از این نسخم زود عبور کنم. نسخه سوم داریم آقایان. اگر این حرفو بزنیم چجور مشکل حداد رو حل کنیم؟ نمیدونم چقدر حافظه دارید، گاهی هم تعطیلی میاد وسط. ما در تاجر قبل از تعطیلی چی گفتیم؟ یعنی در حرف، حرفه ها، در صنایع، تاجر، سائق، نقاش، در اونا چی گفتیم؟ گفتیم لفظ اول یه وضعی داشته، بعد هیچی بست پیدا کرده. مجازم نیستا، ما حرفی که با صدرا داریم، نمیدونم دیروز خواندید حرف صدرا رو، مولا صدرا میگه توسعه و مجاز، ما توسعهش رو میگیم اما مجازش رو نمیگیم. یعنی همون حرفی که در تاجر و سائق و غصاب زدیم ما در حداد هم میزنیم. اونجا میگفتیم کسی که حرفه تجارت داره، اینجا میگیم کسی که مزاول با آهنه، حرفه آهنگری رو داره. هرچه اونجا گفتیم اینجا میگیم. اینم فضلا نسخه دوم. بذارید من نسخه سوم رو هم بگم و بحث رو دیگه از این قسمت جمع کنیم. یه قدری داره خسته کننده میشه. آقا شما چی داشتید؟ فقط بلند، چون صدا باید برسه به من. اصل در کلمه چی؟
اصل در هر کلمه، چه جامد چه مشکل، همه حروف اصل میشه.
بله درسته، اشکال نداره که. متا اینو نمیگن مثلا تو ذهنیت اینا ها، بلا ذهنیت درست همینه که اگه برگرم نگاه کنید کلمات علامه طباطبایی رو هم آوردیم برای همین. خب شما در واقع به نوعی تایید عرض ما، چیزی نیست که من بخوام با شما مناقشه کنم. و اما نسخه سوم چیه؟ آقایون به نظر شما اگر اینو بگیم چه اشکال داره؟ متا سفارش میکنم جایی نگید. مطالب ما بعضیاش رو خودمون داشته باشیم. میرید وقت تو امتحان شورا این بر اون بر میگید، هم برای اون بنده خدا درد سر درست میکنید، هم برای خودتون هم برای ما. حال ما خب خبر نمیشیم، اشکال نداره، اما خودتون تو درد سر میافتید. دقت کنید هر مطلبی رو هر جا نباید گفت. حال نمیخوام بگم خیلی مطلب مهمی ها، ولی تحملات هم فرق میکنه. من رفتم یه جایی چند سال پیش، 30-40 سال پیش، پهلوی که از این ادبا امتحان بدم، یه جایی باید بریم باز امتحان ادبیات میدادیم. رفتم قرآن رو باز کرد، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا دقیق هم یادم نیست، گفت خود ترکیبش کن. گفتم که احتمال داره الف لام میم نمیدونیم چیه، مبتدا باشه، یه مقدارم میخواستم این بند خدا رو حساسش کنم، یا اصلا خبر مقدم باشه ذالک الکتاب تا آخر قرآن مبتدا باشه. خب این شما هم که بشنوید تعجب میکنید، خب میدید که یه وجه همینه، یعنی الف لام میم ما که ندونیم چیه، شاید خبر باشه، شاید مبتدا باشه، کل قرآن مبتدا باشه. اصلا این بنده خدا مثل فنر که ولش میکنی میپره بالا، پرید بالا، دو نفرم بودن که این دیگه چه ترکیبیه؟ گفتم اشکال داره؟ اگر من گفتم مثلا قولی بعد یک ساعت سخنرانی کردم، شما ترکیبش کن، قولی میشه خبر مقدم یا مبتدا، بقیهش میشه خبر. خب حال من مهم نبود برام، یعنی اون امتحان ردم میشدم بعدم نمیومد که بگن، چون یه کاری بود نمیخواستم خیلی زیر بارش برم. اجمالا یه وقت آدم باید بدونه هر حرفی رو کجا بزنه کجا نزنه. حالا مناسبت شد. آقایون نسخه سوم به نظر شما میتونیم اینو بگیم، بگیم که مشتقات پله‌ای باشه، پلکانی باشه. یعنی چه پلکانی باشه؟ مثلا بگیم حدید از حد د مشتقه، حداد از حدید مشتقه. در واقع حدید هم خودش مشتقه هم چیه؟ مبدأ اشتقاقه. این البته کسی نگفته ها، حداقل ما سراغ نداریم، ولی اشکالی نداره. ولذا یه وقت نگید حداد با حدید مناسبه، نه با هدده. میگیم اشکال نداره، حداد از حدید، حدید از هدده. مثلا لابن از لبن، چون لابن با شیر کار سر و کار داره، با لبن، لبن با از چی مشتق باشه؟ لام به نون، لام به نون. یعنی مشتق در مشتق درست کنیم. انشاءالله که تفاوت نسخه ها رو فهمیدید دیگه. اول میگفت مبدأ اشتقاق حدید باشه در حداد، شمس باشه در مشمس. دوم میگونه همون بن کلمه مبدأ اشتقاق باشه. سوم دو تا مبدأ درست میکرد به ترتیب طولی، برای حدید هدالدال، برای حداد حدید. خب اگه این تو باشه، ولی همش هم آقایون به این برمیگرده که استعمال توسعه پیدا کرده. نمیدونم چقدر همراه ما بودید یا نه، ما یه بحثی شروع کردیم تحت عنوان پنج پنج، ما بحثا رو مدیریت میکنیم، در بحث مبادی مشتقات. اولا باورمون نمیشد اینقدر مطلب داشته باشه و ثمره حالا معرفتی حکمی داشته باشه، ولی داشت. انشاءالله فردا میریم سراغ بحثای جدید در مشتق و آرام آرام دیگه بحث مشتق رو ببندیم. پیش مطالعه بکنید آقایان، دو تا مطلب داریم تو برگه، پیش مطالعه بکنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.
اینطوری گفت که دغدغه کسایی که میگن از جامد نمیشه چیزی ساخت، نگاهشون به اون رابطه تباینی بین انواع هست. یعنی مثالش اینه که مثلا نون خشک با مثلا اون کسی که فروشنده نون خشک هست، دو آدم خواهش ارتباطی نیست، تنها ارتباطی میتونن بهش بدن با یای منصوبه که به اجمال هم بیان میشه، یعنی نون خشکی. رسمی توش نیست که بگن این میاد تو این ارتباط خاصی با هم پیدا می‌کنه، تباین اینا جمود دیگه، دو تا جامد با هم،
یعنی توجیه صدرا و اینا که همینه. منتها یه نکته اینه که اولا ما میتونیم خودمون لفظ درست کنیم، مثلا تحدد، تشمس، آخه اینا باب تفعله. سیاق وقتی میخواد به بابهای مختلف بره باید قانون داشته باشه، توجه میکنید؟ ما نمیتونیم مثلا همینطوری یه ماده رو ببریم به یه بابی بعد براش هم معنا درست کنیم.
حالا شاید تو راهکار اشتباه رفته باشه، ولی دغدغه‌شون
دغدغه خب بله بالاخره بگیم نیتشون دغدغه
شد. خلاف مستر که بس بیاس میتونه بچسبه به یه نوع دیگه، یعنی قابل چرخش و قابل تغییر و قابل تصریف هست، ولی جمود همچین قابلیتی رو نداره.
بله ولی
نمیتونه به یه چیز دیگه بچسبه، ترکیب بشه با.
ببینید بالاخره اینا که گفتن یه توجیهی داشتن. چرا گفتن مستر اصل کلامه؟ چون تو تمام واژه های هیئت دار ابسط حیات هیئت مستریه، لذا این دغدغه ها بوده. اما این دغدغه ها چقدر مصیب به واقع بوده، ما همون حرف اولو میزنیم، یعنی با این توضیح شما ما عقب نشینی نمی کنیم. جامد یعنی این در واقع نقطه شروع. اگر حدید مثلا بهش مثلا میگفتن کدید، مثلا میگم کدید، خب ما به حداد هم میگفتیم کداد، پس این تأثیر داره که از یه جایی شروع بشه بعد هی توسعه پیدا کنه. این عبارت دقیقی است که بله. و تحقیق ازلا منال اشتقاق الا ان یستعمل الواضع لفظتا مخصوصتا لمعنا معین ثم استفاده من هذه اللفظه به تصرفات فیها، فعلش میکنه، اسم فاعلش میکنه، فی معانی اخرى که ترتبط بالمعنى الاول. این حرف بزن خیلی راحت ترین.
از این باب عرض کردم که ما یه شاخصه‌ای برای مبدأ اشتقاق یا مصدر اشتقاق قائل بشیم، اونم به نام قابلیت تصریف. حالا هر چیزی که میخواد بشیم قابلیت چرخیدن،
قابلیت چرخش باز همین چطور میشه؟ چطور نیست؟ همین نکتهش همینه. چرخش یعنی چرخش یعنی این که بیتونه با این تصرفاتی که میشه ازش معانی مختلف. نقطه شروع فلسفی که نمیخوریم اینجا،
نه روابط معنایی.
حال مطلب روشن شد یا نه؟
این حروف اصلی شما اصرار دارید که مبدا کلمه اصل کلمه از اون طرف منافاتی نداره بگیم که اصل کلمه مستر. چرا زاد و رابو بخوام بهش بگی عنوان بهش بدن دیگه؟ ما الان تعبیر میکنه از حروف اصلی اومدن چیکار که اصلا مستر خاصیت غیر از این نداره. مستر کلمه داره از این صادر میشه، به جز این
مستر خاصیت داره. نه خیر
اگه داشته باشم خاصیت اصلش اینه که عنوان هست برای همین زاد و رابو به این نمیخواد بگه زاد و رابو چون اینو بگه دیگه مثلا
یه چیز نگید که ما ارادتمون نسبت به شما قدری کم بشه. مستر دال بر حدثه، مستر حدثه، ولذا معنا داره. بله مثلا نسبت به ضربه ابسط مشتقاته، اما مشتق خودش
مشتق هست اون تا کار کرده. چرا مشتق شده؟
یه دوباره تکرار میکنید
بگیم که مثلا ضربه
فقط کار کرده بنی نداره، کار کرده بنی غه ره به
من
اصلا نمیتونم تلفظ کنم چون بگم ضرب هیئت پیدا میکنه که بحثی نداره. چاره نداره که المستر و شیعان مادتون و هیئتون، مثل ضربه، ضربه مادتون و هیئتون. حالا یه اصرار کنید که نه ضرب ماده است، کارکردش ماده بودنشه.
ظاهرن کار نمی‌کنه، ادعا این نیستش که کار کرده، ادعا اینه که بجن که بگیم حروف اصلی یه عنوانی برای این حروف اصلی.
خب پس اینو بلد باشید که این طریقیت داره خود مصدریت نداره، اشکال نداره، اینو توجه داشت. اما اینا نه، من حیث انه مصدر میگن اصل کلامه، بدان که مصدر اصل کلامه، میگو بدان که بن هر ماده اصل کلامه و ما فرض میکنیم ضرب اصل باشه. با این درست میشد.
این تعاریفشون از استعمالات نبوده و اینکه یه زیبی همه استعمالات دیده نشده، بر اساس استعمالات اومدن قاعده بدن. الان که استعمالات گسترده تری باز شده، دیگه نمیتونیم بگیم که اون اصل کلامه و همون واژه ها رو همون زیر بیرا بیاریم برای اینجا. اگه بخوام یه قاعده کلی بدیم، همین بر همین زیواره با بیاریم بر اساس این که تو کلیه یه استعمالات هم در بر میدیم.
نمیدونم چی بگید شما که معیدید.
نه معیدیم، چون تعاریف ها دیدیم که همین اسم مستر عنوان یه قاعده میدادن در واقع قبل. ولی الان استعمالات که الان ما داریم میبینیم، استعمالات دایرش وسیع تره و
البته
اصلا همین زیبا ریبا بی ببینیم.
خب بله،
برای عنوانی قاعده کل
میدونم این توسعه ها که بعد از صرف شرمسله پیدا نشده، قبلش هم بوده.
توجه نبوده؟
نبوده، توجه نبوده. تعجب مگه میکنه؟ دانش هی پیش میره و ذهن ها هم تیزتر میشه. بگذاریم حالا از این که متاسفانه حجاب معاصرت نمیذاره و تصور بعضی ها اینه که علم مال علمای گذشته بود و تموم شد. اما یه چیزایی شما ها ممکنه متوجه بشید که بزرگترام نمیشدن. تو همون شرح امثله وقتی میگه نمیدونم زربتوم واف اومد بعد اشتباه شد، نمیدونم با قد حوغل تا او دنو تو بعد اومدن چکار نمیش خلاف واقع دروغ. این حرفا چیه؟ بگو زربتوم صیغه نهم توم میاد بهش میچسب. میخوام بگم تو همون صفحه اول دوم شرح امثله غیر از اون اشتباهه خلاف واقع هست. با کجا اشتباه شد؟ چقدر ما اینا رو حفظ میکردیم؟
ما همین تصویب رو حفظ میکردیم،
چقدر تأکید میشد در حفظ کردنش.
گاهی راهنمایی ها
افتخاری هم
میکردیم، مثلا شعر الفیه رو حفظ کنید،
چقدر امتیاز
میدارد.
آقای بروجردی بعد از بلافاصله نمازشون تموم میشد شعر الفیه میخوندن که یادشون نره.
سجده نماز شب قبل هم شیخ انصاری که دیدیم داره ذکر میگه گوش کردیم، دیدیم داره شعر
همسایه
رو
مرور
میکنه
ادبیات یادش کرد. صدقه هم برای خودم سوال بود هم برای آقا سید. اینجا این خبر انه چی میشه؟ ما لسهل الامر رو فکرم خبر گرفتیم. درسته؟